با توجه به ترتیب بحث، مرحوم شیخ علیه الرحمه و به تبع ایشون مرحوم آخوند، بحث شک در مکلف و به را ابتدا مطرح کردن بین المتباینین و مسائل مختلف علم اجمالی و تنبیهات علم اجمالی، و بعد بین اقل و اکثر، اقل و اکثر هم یا استقلالیون ولا اشکال فی جریان البراءت فی الزائد و یا ارتباطیون، اون وقت مسائل پیش آمد. عقلا چه حکم می شود کرد؟ آیا علم اجمالی بین اقل و اکثر ینحل هم عقلا و هم شرعا، یا نه عقلا یا لا ینحل ولی شرعا ینحل؟ به تعبیری که مرحوم آخوند فرمود، جریان اصل در نفس جزئیت و شرطیت، نه در عدم وجوب اون جز یا شرط. و بعد بر این مطلب چهار تنبیه، چهار امر اضافه کردن در مورد شک در بطلان صلات به نقیصه سهوی بعد العلم به جزئیت، شک در مورد زیاده، و تنبیه سوم شک در بله نسیان، و بعدم تنبیه چهارم رو در مورد عجز از بعض الاجزاء و شرائط مطرح کردن که بحثش تو کفایه 4-5 صفحه است، ولی بحث طولانی داره، عرض کردیم فرصت نیست. میرسیم به ذیل مسئله انشاءالله اگر زنده بودیم و عمری باقی بود و توانایی، انشاءالله بعد از تعطیلات این بحث تنبیه چهارم و بحث قاعده میسور و مسائل مرتبطه با اون رو به عرض خواهیم رسید، مطرح خواهیم کرد و در خدمت آیون استفاده میکنیم. تذنیبی که در ذیل دارن زنابه دنباله بحث سابق، دنباله این تنبیه چهارم نیست، بلکه دنباله اصل بحث در اقل و اکثر ارتباطی است. برمیگرده به اونجا، اقل و اکثر ارتباطی گفتیم شک در جزئیت ابتدا از اینجا مطرح شد، بعد ملحق کردیم و کذا شک در شرطیت هم همین گونه است، بعدم گفتیم اون حکمم درش براءت یجری به همچنین، اینا سابقا گفته شد. اضافه شد لابلای این بحثا به مناسبت شک در بطلان العمل به زیاده، به اینکه قد یکون العمل مشروطن به عدم جزء او شرطن مشروط بالعدم، یا یه جوری که تصویر کردیم قد یکون شیئن قاطعن مانعن بماه و مفسدن و فیه المفسده، اینا تصوراتی که سابقا داشتیم. از مجموع اینا که خب حکم هر کدوم از اینا، شک در هر کدوم از اینا جداگانه مطرح شد. اونی که در این تذنیبون مطرح شده اینه که ازا دار الامر بین دو تای از اینها متنافیه با هم، یه چیزی رو شک میکنیم که انه جزء ام مبتلون، خودش جزئه که باید بیاری، یا نه مبتلون که آوردنش باطل میکنه. ازا شک بین این که شرطون یا عدم هو شرطون، عدم شرطه، یا هو شرطون یا ضد هو شرطون. مرحوم شیخ علیه الرحمه این تردید، این دوران را به دو شکل مطرح کرده. ازا دار الامر بین کون شیء شرطن او مانعا، شرطیت یا مانعیت، باید باشد، بودنش دخالت دارد، جز نیست ولی دخالت در صحت دارد یا نه، نباید باشد و بودنش موجب بطلان می شود، مانعیت دارد. شرطن او مانع، این یک. او بین کونهی جزءاً و کونه زیادتاً مبتله، جزء است و باید آورد یا نه، از اون اجزایی است که آوردنش زیادی است و زیادیش هم زیادی مبتل، که نتیجتا تو هر کدوم از این دوتا این دوران پیش میاد که این کار یا باید بشه که اگر نشود باطلون، یا نباید بشه که اگر بشود باطلون. حالا انجامش بدم یا نه، انجام این فعل دورانش بینی که باید باشد و باید نباشد، حالا چه در جز یا شرط، جزئیت و زیادی مبتله چون مال جز است و فعل خارجی، یا شرطیت و مانعیت. مثال میزنه شیخ، جهر در قرائت در ظهر جمعه، روز جمعه قرائتش، اگر نماز جمعه است مسلم جهرون، اگر روز غیر جمعه است نماز ظهر مسلم اخواتون، اما در مورد ظهر جمعه یا ملحق به جمعه است و باید جهر بخواند، یا ملحق به روزهای دیگر است و باید اخفات بخواند، که این دوران بین این است که جهر شرطون یا مانعون، مبتل میشه. این یه مثال. مثال دیگر، جهر بالبسم الله در رکعتین الاخیرتین، دو رکعت اخیر، اگر بنا شد هم بخونه میتونه بسم اللهشو بلند بگه. حالا فرض کنیم اولا دو رکعت اخیر سبحان اللهش که باید آهسته میگفت، جهر فقط مال قرائت بود، حالا حمدی که به جای تسبیحات اربعه میگوید چه حکمی دارد؟ خب باید، نه، بایستی که اخفاتن بخونه. بسم اللهش چی؟ در دو رکعت اول اجازه داده شده بل یستحب بو که بسم اللهش رو جهرن بخواند رغمن، آیا در درکت اخیرم همین جوره؟ مستحب بس جهرن بخوانم؟ باید جهرن بخوانم؟ یا نه باید اخباتن بخوانم؟ پس جهر شرطون او مانعون. مثال سوم، کتدار و کل حمد اند شک فیه بعد دخول فی السوره، دید مشغول سوره است، یه مرتبه یا فکر کرد آیا من حمد خوندم یا نه، بعد از تکبیرت الاحرام بسم الله که گفتم یه سره از بسم الله اومدم سراغ سوره، به جای الحمدلله گفتم قل هو الله احد، آیا حمد خوندم یا نه. اینجا یدور الامر بین این که بگیم شک فی المحل فیجب الاتیان بالمشکوک، یا نه چون خودش رو در سوره میبینه محلش گذشته، فقط دخل فی شیء آخر، بنابراین نه نباید رجوع کنه، سقط عنه الحمد. دوران بین این که باید حمد را بخواند یا نباید حمد رو بخونه، اگر حالا دیگه حمد رو بخونه زیادتون مبتله. این مسائل خیلی وقتا پیش میاد، این گونه دوران ها. ما همینجا اضافه کنیم مرحوم شیخ دو تصویر کرد، شرط و مانع، جز و زیاده مبتله. یه صورت سومی هم میتونیم همینجا تصویر کنیم، دوران بین شرطیت شیء و شرطیت ضده. یه چیزی شرط باشه یا نه ضد شرط باشه. جمع بین دو تا ضد که نمیتونی بکنی، یا این شرط هست این ضد یا اون ضد شرطه، بین دو تا هم نمیتونی. بعضی از همین مثالهایی که خود شیخ زده تطبیقش با این عنوان آسان‌تر بلکه صحیح‌تر از اون تطبیقی است که شیخ کرده. مثلا مثالی که شیخ زد که جهر شرط باشد، الجهر بالقراءه فی ظهر الجمعه، جهر شرط باشد یا مانع یا نه، در اینجا بگو یدور الامر بین این که جهر شرطه یا اخفات شرطون. اگر مثلا اخفات شرط باشه جهرن بخانی، نه به ما هو این که جهر مانع اون مبتلون، بل به ترک الاخفاته، اونی که واجبون اما جهر و اما الاخفات. جعلی نسبت به اخفات غیر از وجوب نداریم، نه این است که به اصطلاح عدم جهر مانعیت داشته باشه. بله خارجن، ولی عنوان حکم چیه؟ میشونیم اینطور بگیم دوران بین شرطیت شیئن او شرطیت زده در اینجا آسونتر تطبیق میشه، ولو در اصل بحث یکسانن، اما شیخ به دو شیخ تصویر کرد بحث رو. عرض میکنیم نه، به این عنوان هم قابل تصویره و با بعضی از این مثالها اسهل و ارتباطنه و تطبیقنه. حالا در هر حال در این موارد چه باید کرد؟ مرحوم شیخ علیه الرحمه میگه فقط یورد جهل اول، بعضی ها گفتن این از قبیل دوران ام بین وجوب و تحریم است و نتیجتا دوران ام بین محظورین فیه تخییر، چون امکان که نداره که هر دوش اطاعت بکنه، پس این علم اجمالی منجز نیست، نمیتونه هر دو رو اطاعت بکنه، قاعده علم اجمالی از کار میفته و نتیجتا مخیره، یکی انتخاب کنه به اون شکل بخونه. هر جا دار الامر بین محظورین که نمیدانیم واجبون او حرام، یه فعلی این واجبه یا حرام، چیکارش بکنیم؟ بگیم احتیاط کن، لا یمکن الاحتیاط، ممکن نیست احتیاط بکنه، ولذا میگن تخییر به اون عنوان. در اینجا هم شرطیت و مانعیت که نمیتونه بینش احتیاط بکنه، پس اشکالی نداره بگیم اصل براءت از شرطیت، اصل براءت از مانعیت، تعارضم نمی کنه این دوتا اصل، چون اصل وقتی تعارض می کنه که از عمل به دوتا اصل مخالفت عملیه لازم بیاد، نه مخالفت علمیه فقط، مخالفت عملیه هم در اینجا لازم نمیاد چون نشدنیست، بالاخره عملا هر کاری بکنی یکیش رو موافقت می کنی. از این جهت بگیم مخیر، خودش انتخاب کن. یا بیایم بگیم نه، اینجا در شرطیت و جزئیت یرجع الامر به دوران بین متباینین، آیا نماز جهری برش واجب است یا نماز اخفاتی. دو جور نمازه، دوران بین دو جور نمازه، نه یک نماز خاص معین خارجی نمیدونم تو شهر یا اخوات، اینجوری که نیست. اگر یه نماز خاص خارجی 4 دقیقه اول ظهر واجب بشه، حالا ندونم درش جهر یا اخفات، اون میشه از اون قبیل، اما نه نماز من واجب ظهر جمعه، نمیدونم جهرن او اخفاتن، ظهر خب دو تا نماز ظهر میخونه، نماز ظهر جهری، نماز ظهر اخفاتی، اینا دو عمله و در نتیجه میتونه جمع کنه به اصطلاح هر دوشو انجام بده یا هر دوشو انجام نده، و از این نظر در متباینه اینه و در متباینه بایستی احتیاط کنه. احتیاطش چرا؟ رو مبنای سابق مرحوم شیخ، در باب علم اجمالی اصل جاری نمی شود، مجرای اصول نیست. اصولی که میگه بله ابن لا تنقض الیقین بالشک، ذیلش میگه و انقضه به یقین آخر، شما یقین آخر پیدا کردی. یا رفع ما لا یعلمون، یا کل شیء طاهر حتی تعلم، کل شیء حلال حتی تعلم. شما با علم اجمالی علم پیدا کردی، پس دیگه اصول جاری نمی شود و لذا باید درش احتیاط بکنی. خود شیخ علیه الرحمه بعد از این که تحریم میکنه، آخرای کلامش با یه بحثایی اختیار میکنه تخییر را، میفرماید و تحقیق انه لو قلنا به عدم وجوب الاحتیاط فی الشک و فی الشرطیت و الجزئیه و عدم حرمت المخالفت القطعیت للواقع اذا لم یکن عملیه فالاقوا التخییر. نه، میریم سراغ حرف اول. اذا قلنا، البته شیخ خودش تشریح داشت، اگر گفتیم براءت در شک در شرطیت و جرئیت جاری می شود، ولو براءت شرعی اونجوری که مرحوم آخوند گفت به رفع جزئیه، این دیگه براءت که جاری شد حد و اصل، نسبت به شرطیتش اصل داره، نسبت به مانعیتش اصل داره، نه شرط هست و نه مانع. بگیم یقین دارم یکی از این دوتا هست، بسیار خوب. مخالفت با اون علم بالواقع اینجا اشکالی نداره، چون مخالفت عملی که نمیتونی بکنی، علمن فکر میکنی یکی شرطه، نه حالا بنا میذاری بر این که یکی شرط نیست، اما بالاخره یکیشو اتیان میکنی. این علم اجمالی منجز نیست و نتیجتا مخیر است در انتخاب هر کدام. این مبنایی که شیخ آخر کار میپذیره، اینا رو بهش عنایت کنی. مرحوم آقای آخوند در کفایه که این بحث رو بسیار کوتاه مطرح کرده، آمده گفته که نه، این از قبیل متباینه این است و بحث دوران بین محظوره اینم پیش نمیاد لامکان الاحتیاط، چنه باید بین هما احتیاط کنه، دوران بین محظوره نیست، میتونه یه دفعه نماز جهر بخونه، یه دفعه اخبات، دوتا نماز بخونه. و این نما این که شک میکنه که نماز جهری واجب است یا نماز اخباتی، شما بردید حرفتون رو تو خود شرطیت یا مانعیت. اون برای چیه؟ برای اینه که بالاخره بدونید نماز واجب برای شما کدومه. این یدور الامر بین متباینه و باید به اصطلاح اجتناب کنید، و متباینه این نیست که از قبیل محظوره این باشه، یعنی نشه بینش جمع کرد، می شود بین اینا جمع کرد، ولذا که انه یجب الاحتیاط. اون بیان شیخ به طور خلاصه، این بیان مرحوم آخون که همین یه سطر کوتاه، انه من قبیل المتباینه ولا یکاد و یکون من قبیل دوران بین المحظوره لامکان الاحتیاط. این مبنای این دو بزرگوار بحثی است که این دو بزرگوار مطرح کرد. حالا اینجا رو با چی کارش کنیم؟ بعد از مدت‌ها بحث کردن راجع به بحث علم اجمالی بین المتباینه دوران هم بین المحظوره، بعد بین اقل و اکثر، شک در شرطیت و جزئیت و زیاده و چنین و چنان، با این بحثا و با احاطه بر اون چی که در این مباحث گفته شده و تحلیل شده، عواملی که در اینجاها ازش استفاده شده، در اینجا در مجموع چه می شود گفت؟
جواب
بله آقا؟ بله بله، رجاء احتیاط همیشه در باب احتیاط بین المتباینین رجاءنه. شما یه بحثی داشتید در تنبیهات احتیاط که آیا در عبادات میشود احتیاط کرد یا نه، و گفتید میشود ولو هر کدام را به قصد احتمال الوجوب اتیان میکند، اشکالی تولید نمیشه. عمده اون بحث اونجا گفته شد. در رابطه با این بحث، حالا برای اینکه تحلیل کنیم جداگانه ولی خب با توجه به مباحث حسابی، فرض اینه ما علم اجمالی داریم، اما شرطون او مانع یا شرطون وجوده او ضده، اما شرط جهر و اما یشترط الاخفات، به هر تعبیری که گفتیم این دوران ها. یه بحثی که در اینجا میاد بالاخره ابتداءن و بالذات یه علم اجمالی مطرحه، نعلم و اجمالن به انهو یجب علیه یجب علیه صلاتون اما جهرن او اخفاتن، یا بگو یجب علیه اما وجوب الاخفات او وجود و تعب اصطلاح جهر، و همچنین به هر شکلی که بگی یه علم اجمالیست. علم دارم، یه تکلیفی در این بین دارم، اما نماز جهری او نماز اخفاتی، اما جهر فی الصلات و اما الاخفات فی الصلات، یه تکلیفی دارم، علم اجمالیه. این علم اجمالی از نظر قواعد چه حکمی پیدا میکنه؟ یه وقت از نظر اصل عقلی حساب میکنیم، دلیلمون بر براءت عقلی قبح عقاب بلا بیانه. آیا در اینجا میتونیم به قبح عقاب بلا بیان تمسک کنیم یا نه؟ براءت عقلی میتونیم در این مورد جاری کنیم یا نه؟ مرحوم آخون میگه نه، براءت عقلی جاری نمیشه، برای اینکه ملاک براءت عقلی عدم البیانه، و اینجا بیان تام مون، چون فرض یه علم پیدا کردی، بیان تام مون، علم داری یا و یا، ولی بالاخره علم مون. پس قبح عقاب بلا بیان جاری نیست، لتمامیت البیان، بیان تام مون. ولی بعد خودش در این گونه موارد در دوران بین محظورین اونجا میاد میگه بله بیان تامون، از نظر بیان مشکلی نداریم، ولی قدرت بر امتثال نیست، و چون این امر معلوم فلبین را قدرت بر امتثال ندارم، از این جهت اینجا ساقط میشه. مثلا در دوران هم بین محظورین اینجا که میرسه دست بذاره رو همین نکته که نه، اینجا از اون قبیل نیست، چون یمکن الاحتیاط، قدرت بر احتیاط دارد ولو به تکرار العمل، پس میشه فارق با دوران هم بین محظورین. در بحث دوران بین محظورین اگر از اول بریم بگیم علم اجمالی منحل است به براءت، اون یک دنباله پیدا میکنه یا ساری پیدا میکنه، یا بگیم نه بالبراءه منحل نیست، به عدم القدرت علی الامتثال، اون ناچاریه، خب اون یه عوارض دیگر. این مطلب مورد اختلاف است بین شیخ و مرحوم آخون، نه در اینجا، در ریشه مطلب. در دوران ام بین محظورین وجوب شیء او حرمته و موارد اینها، شیخ در اونجا میگه که آیا میشود قاعده قبح عقاب بلا بیان جاری بشه یا نه، میگه میشه، قبه عقاب بلا بیان جاری میشه. درست من علم دارم به جنس تکلیف، اما واجب او حرام، این علم نشد، این علمی نیست که بیان واقع بشه و دیگه قبه عقاب بلا بیان رو بزنی کنار. نه، لازم است علم به نوع تکلیف داشته باشم. اونی که ملاک است علم به جنس تکلیف نیست. عدم و کفایت العلم به جنس تکلیف مع عدم العلم به نوعه، و چون در این موارد علم به نوعش ندارم، پس قبه عقاب بلا بیان سر جاشه، قبه عقاب بلا بیان جاری می شود. مرحوم آخوند همون جا در حاشیه اشکال می کنم، در حاشیه هم در به اصطلاح کفایه، به اینکه نه آقا، ملاک در باب بیان علم به جنس به نوع تکلیف نیست، بلکه یکفی علم به جنس تکلیف. ولذا چن لا اشکال در این که اگر چنانچه علم پیدا کند به این که اما یجب علیه شرب هازا او یجب علیه صلاتون کذا، این یوجب علم اجمالی تنجیز را، و این که باید احتیاط کنه بین اینها، با اینکه نوع تکلیف معلوم نیست، این جین به اصطلاح وجوب شرب یا وجوب صلاته، نوع جنس ال الزام نوع. احکام خمسه داریم: وجوب، کراهت، استحباب، پرمد، اباحه. تو اینها الزام بین وجوب است و حرمت، کراهت و استحباب درش الزام نیست. جنس هو الزام، دونه دونش نوعش، الزام بالفعل هو الوجوب و الزام بالترک هو الحرمه، مثل جنس و فصل، حیوان ناطق، حیوان جنسه، ناطقون یه نوعه، ناهقون نوع آخر، و این اختلط بینه هما. بنابراین مرحوم شیخ اونجا ادعا میکنه علم به جنس تکلیف لازمه، ولا یکفی علم به نوع تکلیف لازمه، ولا یکفی علم به جنس برای جلوگیری از قبه عقاب بلا بیان، ولذا قبه عقاب بلا بیان جاری میشه. اصل براءت در هر دو طرف محظورین جاری میشه، براءت من الوجوب، براءت من الحرمه، اون وقت میشه تخییر. تخییر بر مبنای جریان هر دو براءت. همون جا مرحوم آخوند مخالفت میکنه در ریشه بحث، که نه، علم به جنس تکلیف یکفی للبیانیه، ولذا دیگه قاعده قبه عقاب بلا بیان رو نداریم. بله، لا یقدر علی الامتثال، قدرت بر امتثال ندارد. اون وقت فرق هم پیدا میکنه در یه آثاری. اگر در هر دو براءت جاری بشه میشه تخییر راحت، تخییر به تخییری چی؟ اما اگر اومدی سراغ عدم القدرت علی الامتثال، نمیتونی هر دو رو، بسیار خوب، عقل میگه مخیری، اما مطلقا مخیری یا نه؟ این تخییر اگر شد باید اهم و فلم اهم رو حساب بکنی، اهم و مهم رو ببینی. عقل در این گونه موارد مثلی که لبه در یا دو تا انقض داره اما نمیتونه امتثال کنه، باید اونی رو که اهمه حساب کنه و امتثال کنه. اگر از باب عدم القدرت علی الامتثال گفتیم، نیاز پیدا میکنه به ترجیح اهم و آثار دیگه، که در صورت که رو مبنای شیخ، نه دیگه ترجیح اهم در مورد به اصطلاح دوران اهم بین محظورین نمیخواد. اینا تفاوت هاییست که در نتیجه تغییر در این مبنا پیدا میشود. حالا این دو بزرگوار با اون دو مبنای مختلف وارد این بحث شدم و در نتیجه در اینجا هم در دوران عام بین شرطیت شیء او شرطیت ضده، شرطیت شیء او مانعیته، میگه دوران عام بین محظورینه و از این جهت براءت در هر دو جاری میشه. لو قلنا بالبراءت در اقل و اکثر ارتباطی کن کما قلنا. مرحوم آخون میگه نه، این دوران ام بین محظورین حساب نمیشه، بلکه لعدم براءت درش جاری نمیشه، بلکه لعدم القدرت علی الامتصال. از این جهت این تعبیری که در همین ذیل در اینجا فرمودن، لعدم القدرت علی الامتصال، از این جهت این تفاوت مبنایی است. پس روی مبنای مرحوم آخوند براءت عقلی جاری میشود، اما رو مبنای شیخ براءت عقلی جاری نمی شود. رو مبنای شیخ براءت عقلی جاری میشه، رو مبنای آخوند براءت عقلی جاری نیست. و انما المانع عدم القدرت علی الامتصال بر اساس اون مبنا. این از نظر اصل عقلی. و اما از نظر اصل شرعی که شیخ حالا خودش اصل شرعی براءت، حالا به تعبیرات شیخ یا به تعبیر مرحوم آخوند، مرحوم آخوند قائل به براءت است در این گونه موارد در اقل و اکثر ارتباطی. خب اینجا هم که مشکلی نداره، بحث در شرطیت مانعیت هر دوش درش براءت جاری میشه، تعارضی هم نداره، برای اینکه موجب مخالفت عملیه قطعیه نمیشه. عمل به هر دو اصل موجب مخالفت عملی قطعیه نمیشود، کما اینکه خود مرحوم آخوندم در باب علم اجمالی میگه اون علم اجمالی منجزه که مخالفت با هر دوش مخالفت قطعیه عملیه با واقع بشود. بله، اگر بریم سراغ مبنای شیخ که بگیم نه، اصلا در باب علم اجمالی از اول احادیث اصول جاری نیست، اصول جاری نمیشه، نه جاری بشود و نوبت و تعارض بکنه، اون وقت اینجا جاش داریم که بگیم در اینجا نه، اصول شرعیه در این گونه موارد جاری نمیشود. ولی مرحوم آخوند که این مبنا رو نداره. پس خود مرحوم آخوند در اینجا باید قائل به براءت شرعی بشه. چرا نگفته مرحوم آخوند اینو؟ در همین تذنیبون دو سطر کوتاهی که در کفایه داره متعرض این نشده. خیلی خوب، بنابر اصل عقلی لعدم القدرت علی الامتصال این چنین، اما بنابر اصل شرعی براءت از هر دو جاری می شود. و از این نظر بر می گردیم به این که نه، علم اجمالی هم منجز نیست، تخییر در بین هست. مرحوم آخوند اینجا را در کلامشون متعرض اصل شرعیش نشده، فقط اصل عقلی رو گفته و از نظر ایشون اصل شرعی جاری شدن مشکلی ندارد، مانعی از براءت شرعی نیست در این مورد، با اینکه ایشون متعرض نشده. این تحلیل این بحث و تذنیبونی که در ضمن کلام آمده. بله، حالا یه بحثی تطفلن اینجا هست. مرحوم آخون اینجا یک سره گفت یا مرحوم شیخ امثال این بجام امکان الاحتیاط به تکرار میتونه اینو احتیاط کنه در این موارد به تکرار. بله، میشود احتیاط بکنه. بله، در صورت ولا یلزم، امده اینجا چه از جریان هر دو اصل، حالا اصل براءت مخالفت عملیه لازم نمیاد، از این نظر تعارض و تساقط نمی کنه. معنا این که مخالفت عملیه لازم نمیاد اینه که مکلف ناچاره یا انجام بده یا ترک کنه. انجام داد مطابق با یه طرفه، ترک کن مطابق با یه طرفه. این شد پایه یکی از اشکالات و بحث ها. این حرف در توسلیات درست، در اجزای توسلیات شرایطش یه چیزی شک میکنیم، شرطون اومان اون بالاخره ایش انجام میده. اما اگر تعبدی باشه چی؟ این یه حالت سوم داره، ممکنه انجام بده بدون قصد قربت، مخالفت عملیه، هم مخالفت با ترک کرده هم انجام نداده، هم مخالفت با مانعیت کرده مانع رو اتیان کرده، هم مخالفت با شرطیت کرده چون شرط رو انجام نداده. در تعبدیات یمکن المخالفت القطعیه، ولذا بر مبنای تعارض اصول اینجا جای تعارض اصلین پیش میاد. چیکارش کنیم اینجا رو در این موارد این خصوص؟ بله، در توسلیات، در تطهیر صوب، میخوام لباس ما نجس شده بشورم، یشترت و کذا و یشترت و زده و مثلا اونجا برخی یا انجام میدی یا نمیدی، حالت سوم نداره. اما در تعبدیات حالت ثالثه مفروضه درش، که ممکنه اتیانش بدون قصد قربت، نتیجتا ترک را ترک نکرده، فعل را هم انجام نداده، مخالفت عملیه قطعیه در این گونه موارد می شود. اون وقت در اینجا نتیجتا یجب الاحتیاط ولو به تکرار، به تکرار عمل، چون دیگه اصول متعارض شدند و تساقط رو باید تکرار بکنه تا علم به براءت براش پیدا بشود. اصالت البراءت ها تعارض میکنه، پس باید تکرار کنه، احتیاط کنه ولو به تکرار العمل. پای احتیاط که بیاد تو کار، در همین عبادت ها موارد از نظر فقهی مختلف میشه. گاهی مثلا شک در یک خصوصیتی است که نه، در این حال که تو عمل عبادیه ولی اون خصوصیت عبودیت نداره. در اعمال عبادی مثل نماز، چند اصل بر اینه که وقتی نماز شد عبادی، همه اجزا و شرایطش هم باید عبادی باشه، اتیان بشه به همه اجزا و شرایطش عبادی. ولی نه، بعضی موارد دلیل داریم بر این که در اون اجزا یا اون شرایط عبودیت لازم نیست، طهارت عبادیت میخواد. اما استقبال القبله چی؟ حالا اصلا یادش هم نبود رو به قبله، واستاد یه جایی نماز خوند بعد فهمید رو به قبله بوده، درست نمازش یا نه؟ درست. چرا؟ برای اینکه استقبال القبله ولو من الشرائط درش قصد قربت شرط نیست. خب اینجور که شو از این نظر یلحق به توسلیات، یعنی این اشکال اخیر، احتمال ثالث، تعارض براءتین درش پیش نمیاد، یا فعل یا ترک، از این دو حالت خارج نیست. اما نه، در اجزا و شرایطی که نه، تعبد در شرط. باز یک جور دیگه اینجوره، گاهی اوقات نقطه شک یک در یک شرطیتی است در جزء من العمل، جزء عبودیون، شرطش هم عبودیون، اما یمکنو احتیاط به تکرار اون جزء، مواردی که میدونیم تکرار اون جزء مخل نیست، به تکرار اون جزء، نیاز به تکرار کل عمل نداره. مثلا اگر چنانچه در قرائت در سوره بنا شد فلان سوره رو بخونه، گذاشت سوره رو شروع کرد، رسید به یک آیه ای، شک کرد که کدوم درسته، مالک یوم الدین او ملک یوم الدین، هر کدوم هم باشه باید به قصد قربت باشه. در اینجا یحصل الاحتیاط به این که همین جمله مالک یوم الدین رو دو جور بخونه، مالک یوم الدین، ملک یوم الدین. لازم نیست تکرار عمل کل عملش رو از سر بگیره. بعضی موارد هم اینجوره که نیاز به تکرار کل عمل نداره، یحصل الاحتیاط به تکرار اون آیه‌ای که حالا این خصوصیت نمیدونین در اون آیه شرط هست یا شرط نیست. مثلا اختلاف قرائات، یه حرف یه قرائت زیادتر از دیگری داره، واقعش کدومه؟ بدون این یه حرف این جزء اون زائد یا نه این حرف در شرط جزئیت داره این حرف؟ یحصل الاحتیاط به تکرار اون جمله، اون آیه‌ای که این حرف درش قرار گرفته، احتیاطش به این حاله حاصل میشه. یا اگر فرض کنیم لو فرز جهر و اخفاء شرط قرائت است نه شرط الصلات، در همین مثالایی که حالا شیخ زده، مثلا دوران عام بین شرطیت الجهر یا شرطیت الاخفاء در چی در قرائت عام، بقیهش که دیگه آزادی هر چی بخوای بخونی. خب در اینجا احتیاطش به چیه؟ چه اشکالی داره دو دفعه هم بخونه، یه دفعه جهرن یه دفعه اخفاتن، نه اینکه دو دفعه نمازشو از سر بخونه؟ بالاخره فقیه هست و احتیال میکنه، کلا سر خود میذاره، زیادی تحویل نده حتما، به مقدار لازم. حالی به سلالای تنهاش هم در این جایی بله، نه حالا فرق است بین مبتل بودن و زائد شدنش. شرط و مانع در یک جزء من العمل. حالا اگر بمیشون در هر حال اینا مواردش تفاوت میکنه، بر اساس همین تفاوت هاست که در فقه وقتی مسائل مختلف صلات، مسائل خلل و امثال اون ها میرسه، یه جاهایی میبینیم اختلافات فتاوا و گرفتاری ها زیاده با توجه به مبناشون در اینجا. این بحثم تمام و بر حسب تصادف و به ناچاری بحث اصولمون رو امسال همینجا خاتمه بدیم و انشالله اگر زده بودیم و امکان داشتیم و عمرمون کفاف داد، انشالله بعد از تابستان، نمیدونم درس‌ها چه وقت شروع خواهد شد، بعد از ماه رمضان میشه شروع بشه اوائل شهریور یا نه آقای رحیمی بچه هاشون از مسافرت بر نگشتن ناچار میره تا آخر مثلا شهریور. بله حالا ما هم نفرموده عرض میکنیم دیگه، هر وقت مبنای شروع حوزه شد و اعلام کردن شروع حوزه را. از همه آقایون معذرت بخوام، عمرتون و ساعاتتون و وقتتون رو اتلاف کردیم، از بین بردیم و نشد اونطور که باید اداء وظیفه کنیم. اگر همه ما رو میبخشید از سر تقصیرمون و ما رو حلال میکنید و انشالله در مزان استجابت دعا در هر حال و در هر جایی که هستید ما رو فراموش نمی کنید. والحمدلله اولا و آخرا.